أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیا شخص کتابی مثلا یهودی میتونه تمسک بکنه به استصحاب نبوت حضرت موسی علیه السلام؟ صاحب کفایه میفرمان دو تا منظور ممکن است کتابی از این استصحاب داشته باشه. یک، میخواد الزام بکند به مسلم، مثلا یه بحثی رو دارد با یه مسلمان میکنه، مسلمانه میگه پیامبر اسلام آخرین پیامبرن، یهودیه میگه نه حضرت موسی علیه السلام. وقت یهودیه برای این که مسلمانه رو ملزمش بکنه میگه که شما که یقین داری حضرت موسی علیه السلام یه زمانی پیغمبر بود، یقین سابق که داری، شک لاحقم که داری، پس استصحاب بکن، بگو حضرت موسی علیه السلام هنوز پیغمبره. صاحب کفایه میفرمان که یقین سابقش هست اما شک لاحقش نیست. وقتی یهودی به مسلمان میگه یقین سابق داری و شک لاحق، فوری میگه یقین سابق دارم اما شک لاحق ندارم. من تو زمان لاحقش که پیامبر اسلام آمدن، من یقین دارم که نبوت از تو موسی دیگه تمام شد و کسی نمیتواند متدین به دین ایشون باشه، اون تمام شد و قطعاً و یقیناً پیغمبر اسلام شدن پیامبر، به گونه ای که اگه حضرت موسی علیه السلام هم بودن خودشون میگفتن من دیگه پیرو پیامبر اسلام هستم، به پیروانشون هم همین رو میگفتن، گفتن همه تبعیت بکنید. نتیجه میگیریم جناب یهودی نمیتواند برای الزام یک مسلم تمسک به استصحاب بکنه. ممکنه بگیم برای اقناع خودش چی؟ میخواد خودشو قانع بکنه، میگه دا من یه زمانی یقین داشتم از تو موسی پیغمبران، الان با این حرفایی که میزنن که پیغمبر بعدی اومده به شک افتادم، حالا که شک افتادم میخوام استصحاب بکنم، آیا میشه یا نمیشه؟ صاحب کفایه میگن برای اقناع خودشم کتابی نمیتواند استصحاب بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شک میکنه باید بره تو اعتقادات دیگه، باید بره تحصیل یقین بکنه، بره پیغمبر اسلامی که آمدن و ادعا میکنن طبق نظر یهودی ها میگن آقا مدعیه که پیغمبر بعدیست یا آخرین پیامبره، خب باید بیاد بررسی بکنه، دلیلاشونو ببینه، معجزاتشونو ببینه. اما همینطور بشیند یهودیه تو خونهش استصحاب بکنه نبوت حضرت موسی را، این که کافی نیست. وقتی راه تحصیل یقین براش بازه باید بیاد بررسی بکنه. و همین بود بحث گذشته ما که در اعتقادات حق نداریم به استصحاب عمل بکنیم که در واقع شک بخواد تثبیت بشه تو وجود ما، چون تو استصحاب شک لاحقه و این شک لاحقه ما میخوایم تثبیتش بکنیم، بگم آره این شک درسته، اما بعد تعبدن یقین سابق رو میخوایم ادامه بدیم، این درست نیست و باید بریم بررسی بکنیم. یه نکته دیگه هم اینجا صاحب کفایه بیان میکنه، میگن اگه این جناب کتابی بخواد استصحاب بکنه، استصحاب که تو دین حضرت موسی علیه السلام که نبوده که، لا تنقض الیقین بالشک، از کجا یاد گرفته؟ از دین ما میخواد یاد بگیره. اگر میخواد استصحاب بکنه، قبل از این که عمل به استصحاب بکنه باید کل شریعت اسلام رو قبول بکنه، یعنی بگید من دین اسلام رو قبول دارم، که یکی از احکامی که تو دین اسلامه استصحابه. وقت اون استصحاب چی میگه؟ میگه نبوت از مصارع ادامه بده. اینطوری میشه دیگه. وقت فوری اشکال گرفته میشه. کسی که دین اسلام قبول کرد فوری چی میشه؟ دین قبلی نقض میشه. یعنی تا پذیرفت دین اسلام را، این معنیش اینه که بس دیگه حضرت موسی نبوتشان قطع شده و الان دیگه ادامه نداره. تو دین خودشون نبوده، اینطوری میگیم این قانون در دین خودشون نبوده، حالا اومده از این قانون میخواد، از دین ما شنیدش که ما استصحاب میکنیم، میخواد از دین ما استفاده بکنه و به دنبال استفاده کردن میخواد دین حضرت موسی را با استصحاب ادامه بده. میگه من یقین سابق دارم، الانم شک دارم، پس استصحاب میکنم. آیا میشه یا نه؟ دو تا اشکال هست. اشکال اول گفتیم اینه که حق نداره استصحاب بکنه، باید بره تحصیل یقین بکنه تو اعتقاداته، باید بره پیغمبر اسلام ببینه معجزات که آوردن اثبات میکنه نبوتشونو یا نه. اگر اثبات میکنه که باید به یقین از دین خودش دست برداره و بیاد مسلمان بشه، که همینطور هم میشه، اونایی که معجزات پیامبر رو میدیدن مسلمان میشده. اشکال دومی که به کتابی میگیریم اینه که این استصحابو داری شما از دین اسلام میگیری. کسی که میخواد از دین اسلام بگیره اول باید کل دین اسلام بپذیره که یه دین حقیقی است، بعد یه حکمش رو داخلش رو قبول بکنه، ولی بدون پذیرش دین اسلام که استصحاب هم نباید قبول بکنه. میخواد استصحاب مثلا از امام صادق علیه السلام بگیره دیگه، میگه حضرت گفتن، خب پس باید امام صادق علیه السلام قبول بکنه، دین اسلام بپذیره. خب اگه پذیرفت معنیش اینست که دین اسلام ناقضه یا ناسخ دین قبلی است. این هم اشکال دو. اونش تفاوت نمی کنه. این فرض اینه که این خود از دین بگیره، رو این مبنا داریم میگه که بله اگه ما از سیره بریم استفاده بکنیم بحث تمامه. دوباره کتابیه چکار میکنه؟ میگه من استصحاب از سیره استفاده میکنم. اون رو مبنای ما بود که ایراد میتونیم با آخون بگیریم، رو مبنای ایشون اینطوری میرن. این اشکال دومیست که میگیره. این اشکال دومه، کار به اون نداره. یعنی از اشکال اول صرف نظر میکنیم یا اشکال دومه میگیریم؟ بله بله، اونم میتونیم بگیم. خب اونم اون راحت تره، اون جوابی که اونجا دادن، چون اونجا کتابیه میخواد مسلمونه رو ملزمش کنه به دین یهودی. نه خب اینطور نی، یعنی تو اون صورت ها خود یهودیه قبول نداره استصحاب، بس تو اینه استصحاب قبول نداره. به مسلمونه میگه شما که قبول داری رو مبنای خودت باید بپذیری دین یهودی. خب تو حالا جواب این نشد دیگه، جواب اونه که تا میخواد الزام بکنه مسلمان را به این نکته فوری جواب میده. این بهتره که ما بگیم مثلا اینجا استصحاب جاری نمیشه به خاطر اینکه جذب داریم به این. حالا اون کارم میشه بکنیم، یعنی اونم خوبه که هر شود که نکته دیگر اینه، میگن کتابی اگر پیغمبر اسلام رو جزمن نمی شناسد. خوب دقت کنیم، من رو یه اشکالی میخوام به کفایه بگیریم. میگن اگر کتابی، الان میخوام توضیح بدم کفایه رو، متا عبارت رو میگم دقت بکنید. صاحب کفایه میفرمان اگر کتابیه پیغمبر اسلام رو جزمن قبول نداره، نباید یهودی باقی بمونه، بلکه باید احتیاط بکنه. چرا؟ احتیاطش هم میگن عقلیه سا. عقل میگوید جناب یهودی باید شما احتیاط بکنی. احتیاطش هم به اینه که مراعات هر دوتا شریعت رو بکنه، و هم شریعت موسی را و هم پیامبر اسلام رو. عقل میگه حالا که جزمن قبول نداری پیغمبر اسلام را، احتیاط بکن، به هر دوتا شریعت عمل بکن، مگر اینکه به اختلال نظام کشیده بشه، عسر و حرج کشیده بشه. چیو میگه جزمه دارید میگه؟ خودی همین دیگه. الم یعرف النبی جزمن، این میشه اگر جزمن اعتقاد نداره، این باید چکا بکنه؟ باید احتیاط بکنه. اگه نمیشنسه جزمه، نه اینکه به شریعت خودشون باقی بمانه. بعد میفرمان للعلم به ثبوت اهداه ما علل اجمال، چون علم دارد به این که یا حضرت موسی یا پیامبر اسلام یکی از اینا پیغمبرن، چون علم اجمالی دارد عقل که باید احتیاط بکنه. در حالی که همین ایرادی که به ایشون هست همینه که کتابیه نمیگه من علم اجمالی دارم به ثبوت اهداهما، کتابیه میگه من فقط حضرت موسی را یقین دارم، اونم تفصیلا نه اجمالا، تفصیلا میگه او پیغمبره، پیغمبر بعدی هم نیست. لذا این ایرادا نمیتونیم ما به کتابی وارد بکنیم، باید یه جور دیگه بگیم. بگیم اگر کتابی یه علم اجمالی پیدا میکرد به اینکه یکی از این دو پیغمبرن، اما نمیدونست کدومشن، اونجا باید احتیاط بکنه. الان بس تو این نیست کدوم کتابی ها اینو بگه. داری مثلا یه یهودی که بگه من نمیدانم حضرت موسی یا پیغمبر اسلام کدوم پیغمبرن، چون نمیدانم اما علم اجمالی هم دارم یکشون پیغمبرن، پس باید احتیاط بکنه. لذا این تیکه عبارت کفایه کلن ایراد داره، یعنی کلش اگه حذفش بکنیم اولاست. علم اجمالی مثل اونجاست که انا اینا من یقین دارم یکیش نجس شده، نمیدونم کدومه. این درسته، اینجا علم اجمالیست و باید سعیدش شناب بکنیم. اما در مورد کتابی نمیتونی بگیم آقای یهودی میگه یکی از این دو پیغمبرن، نمیدونم کدوماشونه. اینا نمیگه، تمام یهودی ها میگن حضرت موسی علیه السلام تفصیلا پیغمبرن. نسبت به پیغمبر اسلام باید بگیم گاهی به طور جزم میگن پیغمبر نیست، گاهی اختران به نحوه شک میگن نمیدونیم. این طوریه، این دو قسم راجع به پیغمبر اسلام هست. اما اگر جزمن گفت نیست، برای چی باید احتیاط بکنه؟ اگر هم شک بکنه بازم لازم نیست احتیاط بکنه. چرا؟ چون میگه من پیغمبری حضرت موسی را یقین دارم، اونو که دارم عمل میکنم. پیغمبری اسلام هم که شک دارم، اصلا آدم جاری میکنم که شک دارم، وظیفه جدیدی بر عهده من هست یا نه؟ خب نیست. چی؟ نه اصلا عدمه، استصحاب نیست، اصالت العدم. میگه دا موسی نبات حضرت موسی را میدونید مثلا 50 تا واجب و حرام بر عهدشه، بعد راجب نبوت پیغمبر اسلام شک دارد، آیا 10 تا واجب و حرام جدید آیا به خاطر این اومده بر عهده او یا نه؟ اصل آدم شک داره تو اصلش. اصل آدم جا چی؟ نه اقل و اکثر نیه، حالا اقل و اکثر هم بگید. ببینید اصل تو خود وجود این 10 تاست، آیا تکلیف جدیدی بر عهده من آمد یا نه؟ میگم نه. یعنی با اصل عدم میره جلو، میگه من که دینم رو داشتم عمل میکردم اون 50 تا را، آیا دین اسلام اومد احکام جدیدی برای من بیاره یا نه؟ اصل عدم جاری میکنه. حالا یال این جمله ایشون رو من نمیدونم اینا چوری درستش بکنن، چون آخونی جا آوردندش میخوان کتابیه رو ملزمش بکنن به علم اجمالی و به دنبالش باید احتیاط بکنه به عمل کردن به هر دوتا شریعت، اینا درستش بکنی. این راهی درستی هم به اعتقاد من هیچ راهی نداره. داره اگه نداره که کتابی نیست، این که تو نداری چی دارید میکن؟ ترجمه کنید اینا، توضیح بدید. دارید میگید کتابی علم ندارد به شریعت سابقه. کدوم کتابی هست اینطوره؟ همینو توضیح بدید. نداریم همچین تمامی کتابیه که یهودی هست میگید من اون نبو از موسی رو قبول دارم، معتقده، مگر اینکه کافر باشه بگید کتابی نیست. نباشه اون یه بحث دیگه. فعلا کتابی رو تو کفایه ها اومدن کتابی رو میگن اگر جزمن اعتقاد به پیغمبر اسلام ندارد واجب است احتیاط بکنه، حتی وجوب عقلی میگن که اسمش لزومه، لزوم احتیاط رو به گردنش میذارن و میگن باید احتیاط بکنه، میخوان اینطوری کتابی ها را محدودشون بکنن به احتیاط کردن، میگن عقلت میگوید باید احتیاط کنی و عرض ما اینه که نه، عقل چنین حکمی نمی کنه. اما اون نکته اول خوبه که بگیم عقل میگه باید بری تحقیق بکنی، عقلا کتابی ها رو ملزمش کنه به تحقیق از پیغمبر اسلام، بگم چون نرفتی تحقیق بکنی. خب اون که سال بنتفای موضوع میشه، دوره باید بری تحقیق بکنی. اگه شک کرد تو نبوت خودش وقت باید بری تحقیق بکنی. نداریم اینا، کن نداریم اینا. اولا کفایه که اینا نمیگه، اینا شما دارید میگید، چون اینجا دارن میگن عمل میکنه به احتیاط به شریعت هست، یا کفایه دارید معنا میکنه یا دارید از خودتون میگه، از خودتون که بگید اشتباه هست. خب کفایه دیگه پس خودتون ببینه دیگه، از خودتون هم میگن اینا نسبت به آخوندم نمیشه بدین دیگه. تنبیه 13، استصحاب حکم مخصص. این هم یه بحث خیلی خوبیه. استصحاب حکم مخصص چیه؟ ما اگر یه عام می داشتیم یا مطلق، خب عمل به عام می کنیم، یا اکرم العلمایی داریم، گفتست اکرام بکن علما رو. اگه تو زمانهای بعد شک کردیم اینجا استصحاب نمی کنیم که بگیم هفته گذشته حکم علما بود الان شک داریم پس استصحاب کنیم. شک نیست که، تمسک به خود عامه، یعنی دلیل داریم. کسی که دلیل داره که نوبت به اصل نمیرسه، که عام گفته که حکم علما و همه زمانها رو در بر بگیره. یا مطلق باشه، گفته اعتق رقبتن، به نحو مطلق رقبه دیگه عام نیست به شکل جمع، اما چون اسم جنسه مطلقه شامل هم رقای مؤمنه میشد هم کافر. این اگه بعد ما 10 سال بعد شک کردیم نباید استصحاب بکنیم، بگم در لحظه صدور عت رقبه هم شامل مؤمن و کافر میشد، حالا ما شک کردیم بقاءن پس استصحاب میکنیم. اصلا استصحاب اینجا جاری نیست، استصحاب در جایی که دلیل نداریم وقت نوبت به اصل میرسه. و الا اینجایی که عام یا مطلق هست خودش ادامه پیدا میکنه. اما بحث ما این نیست، بحث اینه اگر عام می داشتیم به نام اکرم العلماء، بعد یه خاصی داشتیم اومد گفت لا توکم زیدن یوم الجمعه، روز جمعه زید رو اکرام نکن، قبلش اکرام میکردیم ما چون جز علما بود، همه رو اکرام میکردیم از جمله زید تا پنجشنبه. به جمعه که رسید این 100 تا عالم شدن 99 تا، 99 تا رو اکرام میکنیم، زید رو اکرام نمیکنی. مهم اینه بحث ما تو روز شنبه به بعده که تمسک به عام بکنی از زید دوباره بیارم یک جزء 100 تا، یا نه روز شنبه به بعد استثناء بکنیم خاص را، بگم زید روز جمعه که اکرام نشد روز شنبه به بعدم استثناء کنیم، اکرامش نکنیم دیگه، دائما خارجش کنیم از تحت اکرام. اینه که یه عام می‌داریم همه زمان‌ها رو می‌گرفت، یه خاصی داریم اومد تخصیص زد یه روز خاصی رو، اون روزا که مشخصه تو اون شک نداریم، بعد روز شنبه به بعد آیا استحساب بکنیم عام را یا خاص را؟ اونم نسبت به زید ها، نه نسبت به اون 99 تا، اون 99 تا که تحت عام باقیه، اون که شکسته نشده که، اونو دلیل داریم. نسبت به زید روز شنبه به بعد چه بکنیم؟ ببینیم تحت عام یا تحت خاص. این بحثه. چهار حالت تصور میشه و اون اینه، این چهار حالت که زمان گاهی برای عام و خاص هر دوش ظرف است. یک، دوم زمان برای عام و خاص هر دوش قیده. سه و چهارم به عکسه، یعنی اولیش زمان برای عام ظرف باشه، برای خاص قید باشه، و چهارم به عکسه، زمان برای عام قید باشه، برای اون خاص ظرف باشه. این چهار حالت. بیشترین سخنی که گفته میشه، من خود این ظرف و قیدم یه توضیحی بدم که دیگه بس خیلی سادم هست و یه اشاره هم میکنم. منظور از ظرف اینه که خصوص ملاحظه زمان مصلحت ویژه‌ای نداره، عمل مصلحت داره. گفتس اکرم علما اکرام مصلحت داشته، منتها این مصلحت رو که ما خارج از زمان نمیتونیم انجام بدیم، مجبوریم توی زمان خاصی باشه. حالا اون زمان فرض کنید یک شنبه است، یک شنبه بودن دخالت در مصلحت اکرام نداره، اگه دوشنبه باشه دوشنبه هم اکرام میکنه. اون گوینده که آمر هست، آمر میخواد اکرام واقع بشه به عالم به خاطر علمش، نه به خاطر یک شنبه بودن. اینجا میگیم زمان ظرفه، اما اگه زمان قید شد معناش اینه که وقتی میگه اکرم العلماء خصوص روزه یک شنبه دخالت داره تو مصلحت، اینو مقیدش میکنه. مثل این که شب و روز جمعه میگه، گد اکرام بکن شب جمعه، روز جمعه، به خاطر اینکه اون شب و روز خیلی سید الایام ازش یاد شده، شب و روز جمعه خیلی اهمیت داره، تو بعضی روایات داره که حتی از بعضی اعیاد بالاتره. عیدی که ما گاهی فکر میکنیم مثلا روز عید قربان مثلا خیلی اهمیت داره، بعد میگه شب روز جمعه مهمتر از اونه، اون تو چون هی مرتب هفتگی برامون تکرار میشه اهمیتش برامون کم شده، در که از بعضی از اعیاد خیلی مهمتره این. و یه چیز خاصی صوفه استغفر لکم حضرت یعقوب، یادتون نره که به بچه‌هاش گفت براتون آینده استغفار میکنن، وقت رو بعد داره منظورش بود شب جمعه بیاد و برای گناه بچه‌هاش استغفار کنه تا بخشیده بشن بچه‌هاش. نشون میده شب جمعه انسان بره در خانه خدا خیلی نزدیک است به استجابت. حالا عرضم اینه که گاهی اکرم العلماء میگه اما مقیدش میکنه به شب و روز جمعه، یعنی این زمان شد قید. خاصم همینطوره. لا توکم زیدن یخ لا توکم زیدن یوم الجمعه که میگه یوم الجمعه دخالت نداشته، میخواست یه روز اکرام نشه، خواست اینو تنبیهش بکنه، گفته است امروز اکرامش نکن تا یه گوشمالیش بده. گاهی وقتا هم نه، خصوص روز جمعه مورد عنایت گوینده است، میشه قید. اینا با هم تفاوت میکنه. حالا ما اولیشو میگیم، خود اولیش که صاحب کفایه بیان میکنن سه مرحله بیان میکنن، اینا رو دقت بکنید. اما اون دو و سه و چهارش زیاد بحث خاصی نداره. اولیش اینه که هر دوش ظرفه. عرض شود که اگه هر دو ظرف بود، یعنی هیچ کدام قید نداشته باشه و به تعبیر آخون میگن زمان رو این گونه ملاحظه میکنیم که حکم اکرم برای موضوع که علما باشه علا نحو الاستمرار و دوام، اینطوری بیان کرده، منظورش همون ظرفیته و قید نیست. اگر این باشه چه بکنیم؟ مثالمون هم مثال ساده‌ای بود که گفتیم، اگه علما را داریم اما فرض میکنیم، اینا دیگه باید خودمون قرینه داشته باشیم، فرض میکنیم زمان هم برای عام هم برای خاص زمان ظرفه، برای روز شنبه چه بکنیم؟ روز شنبه به بعدش عرض شود که آخون میفرمان استصحاب میکنیم حکم خاص را. روز جمعه که خاص رو مطمئنن نباید اکرام میکردیم، روز شنبه به بعد باید خاص رو استصحاب کنیم، دیگه این زید رو دیگه اکرامش نکنیم. دو تا دلیلشون میارن. دلیل اولشون اینه که میگن عام نسبت به ما بعد خاص که همون شنبه به بعد باشه اصلا دلالتی نداشت، یعنی شنبه به بعد اصلا داخل در آن نبود که، برای چی میخوای استصحاب بکنی؟ این دلیل اولش. دلیل دومشون اینه که میگن عام درسته استمرار داشت اما منقطع شد به واسطه خاص در روز جمعه، این خاص اومد یه ضربه به عام زد، قطعش کرد. وقتی قطعش کرد نگاه میکنیم که آیا عام دلالت داره برای روز شنبه به بعد، میگیم نه دلالت که نداره، چون زمان ظرف بود، قید که نبود که خصوص روزها را به عنوان فردیت بگیره که. بنابراین نسبت به شنبه به بعدش ما خاص رو باید استصحاب بکنیم، اگه شک کردیم خاص رو استصحاب میکنیم، دیگه زید و اکرام نمی کنی. این دوتا دلیل رو میاره. بعد مرحله دو یه نعم میزنن، یه استثنا میزنن و بعد یه مرحله سه میگن. اینا سه مرحله دارد عبارت ایشون. پس تو مرحله اول این شد که عام و خاص، که خاص ما مثلا روز جمعه است، بعد شنبه به بعدش خاص رو باید استثنا بکنیم نه عام رو. بعد یه استثناء میزنن، استثناءشون اینه که اگر خاص از اول عام رو تخصیص زده بود، یعنی همون لحظه صدور عام خاصم بهش کنارش گفته بود، گفته بود اکه علما، بلاسه همون جا دنبالش گفته اکه علما و لا تو که زیدن یوم الجمعه، اگر اینو گفته که با هم گفته وقت شنبه به بعد باید عام رو شما استصحاب بکنی. مثالی که میزنن چیه؟ مثالی که میزنن اوفو بالعقود یا عامه، میگه وفا بکن یعنی واجبه و عقود لازمه. بعد میان میبینیم خیار حیوان یا خیار مجلس، خیار مجلس قشنگتره، خیار مجلس یعنی تا تو مجلس هستی میتونی معامله رو به هم بزنی، اما اگه بلند شدید دیگه از مجلس معامله رفتید بیرون دیگه معامله قطعی است. خب اوفو بالعقود که میگید اوفو بالعقود، همون لحظه کنار اوفو بالعقود میگید الا تو خیار مجلس، خیار مجلس شد همون لحظه داره تخصیص میزنه. یعنی لازم است وفا به عقد بکنیم مگر تا وقتی که تو مجلس نشستی. خب حالا اگه این رفت بیرون، اما شک کردیم که اوفو بالعقود میگیردش یا نه، اینجا باید تمسک به عام بکنه، چون خاص ما چسبیده به عام بود و خاص هم مشخص بود، مشخصا گفته بود تا تو مجلس هستی وفا نکن به عقد، میتونی به هم بزنی. این مورد دومی است که آخوند بیان میکنه. حالا همین اشکالایی که داریم ما میگیم. مرحله سوم وارد دوباره میشن، یه نکته دیگه بیان میکنن، میگن مگر اینکه عام که داشتی یه مدتی عمل کرده است به عام و خاصه چسب به عام نبوده، بلکه خاصه بعد بوده. اگه خاصه بعد بوده، دوره بعد از خاص باید استصحاب خاص رو بکنی نه عام رو. مثالی که میزنن مثال از شاید خیار تأخیر رو مثال میزنن. خیار تأخیر چیه؟ نه، خیار قبض اوله. خیار تأخیر اینه که یه جنس رو فروشنده میفروشه به مشتری، اما جنس رو تحویلش نمیده به دلیل اینکه مشتری پول نداره. جنس رو میخره مشتری، میذاره در مغازه، میگه باشه اینجا من برم پول بیارم. معامله قطعیه دیگه، چون معامله گفته است به تو، اونم گفته اشتراکی، معامله قطعی است. میگه جنس باشه اینجا من میرم پول میارم. رفت و التماس دعا نیامد پول بیاره. خب روز اول میگذره اینجا را اشغال کرده است تو مغازش، بعدا مشتری هم ممکنه بیان همین جنس رو میخوان، نمیتونه بفروشه چون این جنس فروخته شده. تا سه روز اوفو بالعقود میگیردش، روز سوم به بعد اگه مشتری پول نیاورد اینو بشکن خیارت، یعنی از حالا شد عقد چی جایز. روز چهارم بذاریم، من مثال بذارم شما وسط مثال میگید من دور باید برگم از اول بزنم، من جمله تمام بشه، یعنی جمله تکرار میکنم. یعنی معامله رو انجام داد، این معامله که انجام شد تا سه روز معامله لازمه، روز چهارم نیمد مشتری، آقای فروشنده معامله چی شد؟ جایز شد. آقای فروشنده حالا حق فصل داره، حالی که حتی فقص داره چیکار میکنه؟ میفروشه به یه مشتری دیگه. اگر روز چهارم نکرد این کارا و روز پنجم شک کردیم که اوفو بالعقود داره، میگه عقل لازمه دیگه، جنس داره بهت نگه داری برای مشتری، یا نه روز پنجم ششم دیگه هی حکم خاص رو استصحاب بکنی. بس تو اینه که تو این موارد آخون میگن خاص رو باید استصحاب بکنی اگه شک کردیم. پس روز چهارم به بعد دیگه کلن معامله از لزوم میفته. این کلن که میگیم روز چهارم قطعا خیار تأخیر هست، اما روز پنجم به بعد اگه شک، همش فرض است، یکی هم ممکنه اگه شک نمی کنه، اگه کسی شک کرد روز پنجم به بعد که آیا دور عقل لازم شد یا نه، وقت استصحاب حکم خاص رو میکنه نه عام رو. این خلاصه فرمایش ایشونه. پس فرمایش آخوند توی این مراحل سه مرحله پیدا کرد. مرحله اول کلن گفتن باید خاص رو استصحاب بکنی، مرحله دوم گفتن مگر اینکه خاصه از همون اول چسبه به عام باشه، که همون اول که گفتست اکرم علما بلاسه گفت زیدو امروز اکرامش نکن، وقت اینجا روزای بعدش هم دیگه اگه شک کرد دیگه اکرام نمی کنه، عذر میخوام اکرام میکنه، تمسک به عام میکنه. و مورد سوم اینه که اگر خاص با فاصله از عام اومد، اگه با فاصله بود دیگه خاص رو باید استصحاب بکنی. به فرمایش آخون چند تا ایراد هست. اولا اصل مسئله ایراد دارد که گفتن اگه عام و خاصی داشتیم و بعد شک کردیم باید خاص رو استصحاب بکنیم، نه اینطور نیست. دلیلایی هم که آخوند آوردن دلیلای ناقصی بود، اینید فرض میکنیم یه عام میداریم اکه علما و لاتو کم زیده، هر دو هم فرض کنید زمان ظرفه. خب اگه ظرفه یعنی چه؟ یعنی تو ظرفهای متعدد اکرام بکن. خب و لاتو کم زیدن یوم الجمعه شو استثناء میزنیم، روز شنبه اگه خواستم استثناء بکنم باید استثناء به عام رو بکنم، تمسک به عام بکنم نه تمسک به خاص. خاصه محدود به جمعه است. البته احتمال میدن که ادامه داشته باشه، اما حدش هم هست. اقواییت ظهور خاص در اون فردیت رو یادمون نره، داره میگه روز جمعه اکرامش نکن، روز شنبه رو ساکت گذاشته، اکرام بکنم یا نه؟ خب عام ما همه زمانها رو در بر میگرفت، آخون فرمودن نه عام ما نسبت به شنبه اصلا دخالت نداره. بعدم دلیل دوم آوردن گفتن خاص اومده قطع کرده عام را، چون قطع کرده نسبت به ما بعدش دیگه عام نمیتونه وارد بشه و معلومه این دلیل ها علیل هست. به خاطر که خاص درسته عام را قطع کرد، اما بگید قطع کرد نسبت به روز جمعه، اینو بگید خاصه که دائمی نبود، که ظرفش رو مشخص کرد. وقتی مشخص میکنه نسبت به بعدش ساکته، وقتی ساکته ما به تمسکی به عام وعد بکنیم نه تمسکی به خاص. این اصل اشکاله. اما اشکال دومی هم اشکالیست که آقا اشاره فرمودن و اونه که اصلا این مثاله که زدید اینا ظهور در فردیت و قیدیت زمان داره. مثالای خیار حیوان و خیار مجلس و اینا زمان قیدشه، یعنی میگه وقتی معامله کرده عفو بالعقود تا نشستی این معامله همطور معلق و اصلا عفو بالعقود نمیگردش، این زمان هم قیدشه. تا بلند شدی رفتی این زمان گذشتی که تمام شد. اینجا زمان ظرف که نیست، یعنی قیده. لذا این مثال برای موردهای بعدی خوبه، اما برای این مثال ها فایده ای نداره. دیگه مورد سه و دو و سه و چهارش هم ملاحظه بکنه انشاءالله بحث بعدیمونه. و اجمالاً هم بدونید که هم حضرت امام، هم آیت العظمه خویی، هم آیت العظمه بروجردی در حاشیه‌ای که بر کفایه زدن هر چهار مورد رو میگن تمسک به عام. یعنی زیاد بحث سخت نیست، بزرگان همه همینه گفتن، سعیش هم همینه. آخوندن فقط تو این قسم اول ایراد دارن، میگن تمسک به خاص بکن، تو اون سه قسم دیگه رو تمسک به عام میگن که انشاءالله توضیحشو میدیم. و صلی اللہ علی محمد و آله و صحبه.